بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 246 سطر 5. و ثالثا ان العلم الذي موضوعه الاول معنا وسیط به شرط انه مسلوب عنه سائر الزوائد اشد استقصاء من العلم الذي موضوعه الاول ذلک المعنا و موجب له زیاده. بعد از اینکه بحثمون در تفصیل برهانی بر برهان دیگر تمام شد، خواستیم بین علومی که همگی از براهین استفاده می کنند مقایسه کنیم تا ببینیم که کدام علم از کدام علم اشد و استقصاءانه. گفتیم سه جور مقایسه میتونیم داشته باشیم. یکی مقایسه به لحاظ براهینی که در این دو علم مطرحند و دو تا مقایسه هم به لحاظ موضوعی که برای این دو علم حاصلند، موضوعاتی که برای این دو علم حاصلند. در مورد اول گفتیم علمی که از برهان لم و این هر دو استفاده کند اشد و استقصاءن هست از علمی که فقط از برهان این استفاده میکنه، که توجه اون فقط به براهین بود. اما در قسم دوم به دو علم نظر کردیم، موضوعات این دو علم رو ملاحظه کردیم و یکی رو بر دیگری ترجیح دادیم. گفتیم اونی که موضوعش را مجرد می کند اشد و استقصاء هست از اون علمی که موضوعش را مجرد نمی کند، یا در صورتی که موضوعها هر دو مادی باشند اون علمی که موضوعش با ماده مطلقه تمام می شود اشد و استقصاء هست از اون علمی که موضوعش محتاج به ماده خاص است. اینو توضیح داده شد، تمام شد. حالا سومین مورد از اون سه مورد رو میخوام توضیح بدیم که بین دو علم مقایسه میکنیم و یکی رو نسبت به دیگری اشد و استقصاء میگیریم. بازم نظر به موضوع این دو علم میکنیم، اما کاری به تجردش و عدم تجردش نداریم، بلکه موضوع رو ملاحظه میکنیم در هر دو علم. میبینیم موضوع در هر دو مشترکه، یک چیزه، ولی در یکی از این دو علم یه معنای اضافه میشه به اون موضوع میشه و در دیگری خالیاً از اون اضافه. اونی که موضوعش خالی از اضافه است اشد استقصاء است از اونی که موضوعش همراه اون قید اضافه است. مثال میزنیم، حساب موضوعش وحدته، هندسه موضوعش نقطه است. البته اگر خیلی موضوع رو ریز کنیم میشه موضوعش نقطه. نقطه و وحدت معنای واحد دارند، پس میشه این دو موضوع رو یکسان حساب کرد. وحدت به معنی لاینقسم، نقطه به معنی لاینقسم، یا وحدت به معنی غیر منقسم، نقطه به معنی غیر منقسم، هر دو معنیشون یکیه. پس موضوعها در معنای مشترکند، ولی وقتی که ما نقطه رو میخوام توضیح بدیم میگیم نقطه غیر منقسمی است که قابل اشاره حسی هست. وحدت رو میگیم فقط غیر منقسمه، دیگه او رو قابل اشاره حسی نمیتونی. وحدت قابل اشاره حسی نیست، قابل اشاره عقلیه، یعنی با توجه عقل درکش میکنی و بهش اشاره نمیتونیم بکنیم، برخلاف نقطه بهش اشاره میکنیم، ولو نقطه مستقل نداریم و لذا ناچاریم به تبع خط به نقطه اشاره کنیم، ولی بالاخره اشاره میشه به نقطه ولو اشاره تبعی. خب الان ملاحظه کنیم موضوع حساب وحدت است، یعنی اون معنای مشترک رو دارد بدون اضافه. موضوع هندسه نقطه است، معنای مشترک رو دارد با اضافه. حالا حساب و هندسه نگاه میکنیم میبینیم موضوع یکیشون خالی از اضافه است، موضوع یکیشون واجد اضافه است. اونی که خالی از اضافه است اشد استقصانه، پس حساب اشد استقصانه از هندسه. قرار شد که اشد استقصان رو معنی اشمل هم بتونیم بگیم. حالا اینجا من باید توضیح بدم که اشد استقصانه یعنی اشمله. البته اشد استقصان معنی اشمل نیست، مستلزم اشمل بودنه. ولی اشد استقصان یعنی دقیق تر بحث میکنه، عمقش بیشتره. اما من میخوام عرض کنم که حساب اشمل از هندسان هست، چون موضوعش عمومیت داره، شامل میشه هم اونجایی که قابل اشاره سی باشه هم اونجایی که قابل اشاره سی نباشه، مطلق دیگه. هندسه اختصاص داره اونجایی که قابل اشاره سی باشه. پس هندسه از نظر موضوعی مختصه، حساب از نظر موضوعی اشمله، به همین جهت اشد استقصا.
حساب نسبت به هندسه اشمل از هندسه است، یعنی هندسه را فرا میگیره به این معنی؟
نه، اشمل از هندسه است نه، یعنی اهم از هندسه است. نمیخوام بگم اهم از هندسه است به این معنا که هندسه رو شامل میشه چیز دیگر هم شامل میشه. میخوام بگم افرادی رو که حساب شامل میشود بیش از افرادی هستن که هندسه هستن.
خواهیم با تو عنوان همین ورود و بحث داشتیم که امنام قد یکون علمون اشد و استقصال من علمه.
حالا اونطور هم بگیرید ببینده میخواد بگید حساب اهم از هندسه است و اشمل از هندسه است، ببین نداره. شما مسائل هندسی رو میتونید در حساب پیاده کنید.
ظاهرن اینا یه علم جداگانه یه تحلیل
نمیگونجه، ولی میتونید بیان کنید، میتونید مثلا مسائل هندسی رو با عدد بیان کنید، میتونید با عدد بیان کنید، اما مسائل عددی رو نمیشه با هندسه بیان کنید، مگه با هندسه اثباتش کنید. حالا اشد و استقصاء من علم آخر به این معنا نیست که اون علم دیگر هم شامل بشه. اشد و استقصاء یعنی افرادش بیشتره، موارد کاربردش بیشتره، اشمالیت میشه، اشمالیت صادقه. چه حالا جهتی داره که شما اشمالیت اینطور معنا کنی که یعنی حساب از هندسه هم باشه به طوری که هم شامل هندسه بشه هم شامل چیز دیگه؟ نه، ما اینو نمیگی که شما اشکال کنی، اشکال کنی شاید خوب باشه، ولی ما اینو نمیگیم. ما میگیم که حساب موارد کاربردش بیشتر از هندسه است. کاربرد هندسه در امور حسیه مشارل علیه، کاربرد حساب در اهم مزینه، هم در امور حسیه است هم در غیر امور حسیه. نه مسائل حساب و هندسه مثل همه. اگه این تو باشه در هیچ کدوم از علمها نمیتونیم مقایسه کنیم بگیم این اشمل از اونه. نه تنها فقط حساب و هندسه نمیتونیم، چیزه دیگه هم نمیتونیم، چون همه علمها با هم مباینه، یکی اشمل یکی اخص نیست. صفحه 246 این سطر 50. بس سالس سومین موردی که دو علم رو در اون مورد مقایسه میکنیم و یکی رو افضل از دیگری یا اشد استقصان از دیگری قرار میدیم این است که علمی که موضوع اولش معنی بسیطه، مثلا توجه کنید من موضوع اول یه خود توضیح بدم، اگرچه در فصل بعدی هم موضوع اول میاد و اونجا همین توضیحی که من عرض میکنم خواهم گفت انشالله، اما علاقه نداره که الان اینجا عرض کنم. حساب و هندسه موضوع اولشون کمیته، موضوع دومشون کمیت متصله است مال هندسه، کمیت منفصله است مال حساب، که اتصالیت و انفصالیت موضوع دوم درست میکنه، ولی موضوع اولشون همون کمیت. این که با این گفته میشه موضوع اول این علم اینه، معنی اینه نه موضوع اول علم یعنی موضوع خود علم، موضوع مسائلش نه، موضوع مسائل هم شعب اون داره موضوع موضوع ثانی، اون داره موضوع ثانی در ما این نیست. ما از موضوع اول موضوع ثانی باشه، مسائل موضوع اول موضوع علمه. این نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که این دوتا علم موضوع خود علمشون به مسائل نداریم. موضوع این دوتا علم رو نگاه میکنیم، یه موضوع اول دارن یه موضوع ثانی دارن. موضوع اولشون اون مابشراششونه، موضوع ثانی اون قیدیست که این علم از اون علم جدا میکنه. در حساب و هندسه موضوع هر دوشون کمیته، این شو موضوع اولشون. بعد میام قید میزنیم در هندسه موضوع رو عبارت میگیریم عبارت. خب حالا ایشون میگه ممکنه دو علم موضوع اولشون مشترک باشه، مثل همین حساب هندسه که موضوع اولشون کمیت مشترکه، یا موضوع اولشون وحدت و نقطه است که در معنای غیر منقسم بودن مشترکند. فرق نمی کنه اون مثالی که من زدم یا مثالی که ابن سینا میزنه. من مثال زدم به کمیت، کمیت ما به اشتراک، کمیت متصل و منفصل است. ایشون مثال میزنه به نقطه و وحدت که ما به اشتراکشون لاینقسم بودنشونه. و ثالث ان العلم الذي موضوع الاول معنا بسيط. اشتراک مطرح نیست، من برای تبیین میگم اشتراک، ولی معلوم اشتراک نیست. این دو تا علم موضوعشون مشترک نیست. در کمیت هم همینطور، حساب هندسه یکی موضوعش کمیت منفصل است، یکی موضوعش کمیت متصل است، اشتراکی نداره. این من میخوام بگم معنای اول به قول ایشون بسیطه، من گفتم مشترکشون یه بسیط. بعد معنای دوم به اینم اضافه میشه، به اونم اضافه میشه، این در کمیت متصل و منفصله. اما معنای دوم رو ایشون میگه در حساب اضافه نمیشه، در هندسه اضافه میشه. این مال مثالی که خودش زده. در مثالی که من زدم یه معنای مشترک داریم که اسمش ایشون مشترک نذاشته، معنای بسیط گذاشته، من تعبیر مشترک کردم. گفته یه معنای بسیط داریم که عبارت از کمیت. بعد گفته به این معنای بسیط اضافه میکنیم، به اون یکی نمیکنیم. من مثالی زدم که به هر دو معنی بسیط اضافه میکردیم، فقط میخواستم موضوع اول رو تبیین کنم، ولی اون مثالی که من زدم خیلی مناسب مثال بحثیشون نبود، چون ایشون میخواد یه جایی رو مثال بزنه که علاوه بر اون معنی بسیط یکی از این دو معنی بسیط اضافه داشته باشه، یکی دیگه نداشته باشه. من مثال زدم به جایی که معنی بسیط در هر دو اضافه داشت، در یکی اتصالیت اضافه داشت، در یکی انفصالیت اضافه داشت. پس مثال من با حرف با مثال ایشون خیلی جور نیست، فقط خواستم همون لفظ مشترک بودن رو یا بسیط بودن رو بیان کنم که این دوتا علم در یه معنای بسیطی با هم مشترکند به اون کمیته، یا در یه معنای بسیطی با هم مشترکند به اون غیر منقسم بودن. ولی من مراد اینجا اشتراک لغوی نیست، همون معنای بسیطی فیشون هست، معنی بسیط در هر دو هست. وقت کمیت علاوه بر این که معنی بسیط مشترک هم هست، اما وحدت و نقطه مشترک نیستن، معناشون که غیر منقسم مشترکه، نه خودشون. و ثالث ان العلم الذي موضوع الاول معنی بسیط، علمی که موضوع اولش معنی بسیطه. حساب مثلا موضوع اولش یه معنی وسیط یعنی غیر منقسم، به شرط انهو مسلوب و ننهو سایر و زواید، بقیه زواید ازش مسلوب باشه، یعنی توش هیچ قیدی نیاد، فقط همون لاینقسم یا غیر منقسم کافیه، یه قیدی دیگه توش نیارید. سایر یعنی بقیه زواید یا هیچ یکی از زواید نیارید، به شرط انهو مسلوب و ننهو سایر و زواید، یعنی جمعی و زواید. این علمی که موضوع اولش این چنین است اشد و استقصا است از علمی که موضوع اولش زاد کن معناست، یعنی همون معنی بسیط هست. و موجبان لهو زیاده، یعنی و امری که و موجبان و ایجاب شده برای اون معنای بسیط زیاده ای، یعنی اون علم به اون معنی بسیط اکتفا نمی کنه، ایجاب می کند که یه زیاده ای هم وجود داشته باشه. پس برای اون معنای بسیط موجب شده یه امر زایدی. و موجبون لهو زیاده، موضوع اول همون معناست، اما برای اون معنا زیاده هم ایجاب شده که باید این زیاده هم داشته باشه، بدون اون زیاده نمیتونه موضوع بشه. مثالش این است که مطالب روشنه، من اگه پیش از این توضیح ندم ببین نداره، همین اقدارم که توضیح میدم اضافه است. مثال هو ان الوحده و نقطه یوزعان لعلمه هما، وحدت و نقطه یوزعان یعنی موضوع قرار داده میشن لعلمه هما، برای دو علمشون، یعنی وحدت برای حساب، نقطه برای هندسه، موضوع قرار داده میشن به معنی بسیط، یعنی موضوع همون معنی بسیطه که عبارت از غیر منقسمه. و هو اون معنی بسیط اینی که ذات کل واحد من هما غیر منقسم، کل واحد من هما یعنی وحدت و نقطه، ذات هر یک از وحدت و نقطه غیر منقسمه، خودشون ذات یعنی خودشون غیر منقسمه. حالا بعد یه چیزی اضافه کنیم و اون وقت بین این دو جز پیدا بشه اون حرف دیگری، ذاتشون یعنی خودشون غیر منقسمه. ثم یقترن بذالک، یعنی به این معنای واحد، به این معنای بسیط، به این غیر منقسم بودن مقترن می شود در وحدت که موضوع حساب است، مقترن می شود ان لا یکون لها وضع، اون که وضع یعنی قابلیت اشاره حسیه، قابلیت اشاره حسیه نداشته باشد. این بهش اضافه میشه. اضافه شدن در اینجا یه مورد تصانحه، ولی معنی عدمی که به وجودی اضافه نمیشه، بلکه منظور اینه که یعنی اون معنای بسیط همینطور بسیط میمونه، اضافه بهش نمی کنیم چیزی رو. ولی و به نقطه یعنی یخترن و به نقطه ان یکون لها وضع، مقترن می شود به نقطه این قید که لها وضع یعنی قابلیت اشاره حسیه دارد. خب ملاحظه کنه الان نقطه شد مرکب، ولی وحدت هنوز بسیطه. علمی که در باره وحدت بحث میکنه میشه اشد به استخصان. فتکون الوحده ابسط ذاتن من النقطه، به لحاظ ذات ابسطه، چون قیدی جز ذاتش قرار نگرفته. اما نقطه اینطور نیست. لانها لیس لها مع ذلک المعنی البسیط، زیادت و وزن، لانها یعنی وحدت، برای این وحدت علاوه بر اون معنای بسیط زیاده یه کلمه وزنی، زیادت و وزن اشاره بیانی است، یعنی زیاده کلمه وزن، زیاده که اون زیاده خود کلمه وزنه. بله، لعنه ها ارشدن تحلیل برای ابسط بودن وحدته. دلیل اینه که لیسل حال یعنی للوحدت معزال کلمان البسیط، یعنی کنار این معنای بسیط زیاده کلمه وضع رو نداریم، ولی لنقطه تزال کلمانا و زیادت و وضع این برای نقطه همون معنای لاینقسم یا غیر منقسم رو داریم، اما با زیاد کردن وضع، یعنی با زیاد کردن این قد که نقطه قابلیت اشاره حسیه دارد.
تو اون وحدت هم شاید کسی بگه که اونجا هم زیاده داره، چون تو هم معنی بسیط گفتیش، خب شرطش اینه که مسلوب اون انها ظاهر و سایر و زوائد باشه. تو پایین هم که اومدش توضیح بده گفتش که یخترن به وحدت که الله یکون لها وزن، از خود این هم یه زیادته، یعنی شرط عدمی، یعنی لا به شرط نیست، شرط عدم داره.
بله، این جواب شما رو من اشاره کردم. شما میفرمایید که در وحدت هم یه قیدی اضافه شده، منتها اون قید غیر عدمیست، زیرا در بالا گفته به شرط انه مسلوب انه سار و زواید، در پایین در وقتی مثال زده گفته که لعنه ها لیسل، بله، سوم یخترن بزارک فل وحده ان لا یکون لها وزن، یعنی شرط کرده که وضعی همراهش نباشه، یعنی یه شرط عدمی کرده. پس در هر دو علم موضوع اول قید داره، در یکی قید سویس، در یکی قید عدمی. این فرمایش شماست. اما اگر دقیق بشیم تو مسئله میبینیم وحدت قید نداره، نه قید عدمی داره، وحدت قید نداره. یعنی شما میگید که وحدت غیر منقسم، اما در نقطه میگید غیر منقسم قابل اشاره حسی است. در وحدت اصلا قید شما ندارید، چون قیدتون عدمیه، قید عدمی نیست. قید عدمی یعنی دیگه نیست، یعنی خالی از این قیده. ظاهر باش رعایت قید میکنیم، ولی باطن اینو قید نیست. پس درباره وحدت قیدی نیاوردیم، بسیط گذاشتیمش.
یعنی مطلقه؟
بله، نه مطلقه.
اگه
قید نخوردی، قید نخوردی، حالا بهش بگید مطلقه.
اگه مطلق باشه با وضع، با وضع هم سازگار میشه، در حالی که این با وضع سازگار میشه.
نه، شما قید مطلق رو نمیارید، نمیگید وحدت به قید اطلاق تابش مثل نقطه به غیر وضع، هر دو جزئی بشه، این کارو نمی کنی. در وحدت قید اطلاق نمی گیرید، ولی مطلق دارید تصورش می کنی. یعنی کلمه که اضافه به حساب میاد شما نیاوردی، یه امر سلبی آوردی که اضافه نیست. ثم الوحده موضوع هل اول، موضوع هل اول درست، موضوعتون درست نیست. ثم الوحده موضوعه اولا للعدد و نقطه موضوعه اولا للهندسه.
موضوعتون اولا؟
بله، هر دو موضوعتون نوشتی، اولا بخونیم بهتر از اولاست. نه اصلا اولاد مناسب نیست، من نمیدونم چرا اولا خونده. ثم الوحده موضوع اوهو موضوعتون اولا للعدد. بله موضوعتون درسته، موضوع غلط نیست، موضوعتون غلط نیست. ثم الوحده موضوعتون اولا للعدد و نقطه موضوعتون اولا للهندسه، ولی در عدد به این موضوع اولا چیزی اضافه نمیشه، در هندسه به همین موضوع اولا که نقطه چیزی اضافه میشه. ثم الوحده موضوعتون اولا للعدد و نقطه موضوعتون اولا للهندسه. وحدت موضوع اول است برای عدد، نقطه موضوع اول است برای هندسه. این موضوع اول در وحدت مقید نمیشه، در هندسه مقید میشه. نتیجهش میشه فالحساب اشد و استقصاء من الهندسه لذالک. لذالک یعنی به این جهت اشد و استقصاء است که موضوعش قید ندارد و هندسه موضوعش قید دارد. پس حساب اشد و استقصاء است لذالک، یعنی به خاطر نبود قید در موضوع حساب، این حساب اشد و استقصاء نست از هندسه.
این طبقه یه احتمالی که با توجه به کلمات ارسطو ابن رشد بود، استقصاء به معنای علم و یقین بود. و اگه اون مراد بوده باشه، اینجا چطور میشه؟ یعنی چه ملازمه ای هست اگه یک علم موضوع اولش معنای بسیط باشه، این علم بیشتری افاده بکنه و یقین بیشتری افاده بکنه نسبت به علمی که موضوعش اون معنای بسیط به همراه زیاده بود؟ ملازمه از کجاست؟ چطور او یقینی تره؟
می فرمایید که در کلام ارسطو، همچنین در تفسیری که ابن رشد از این کلام کرده، اشد و استقصاء و من اشد و یقینن قرار داده شده.
اون هم هست.
بله؟
اون هم هست. یکی از
بله اون هم هست، حالا
استقصاءن و یقینن اینجوری داره
چی؟ استقصاءن و یقینن، حالا بالاخره یقین رو اعتبار کرده. شما میفرمایید که این قید نداشتن موضوع چه ربطی به یقینی بودن داره و اون قید داشتن موضوع چگونه یقینی بودن رو تضعیف میکنه که بخوایم بگیم اون یکی که قید موضوعش قید ندارد یقین تر است از اینکه موضوع اش قید داره؟ این سوال شماست. جواب اینه که ما اگر یک چیز رو مورد توجه قرار بدیم و بخواییم به او یقین پیدا کنیم، راحت تر و کامل تر بهش یقین پیدا می کنیم تا وقتی که دو چیز رو مورد توجه قرار بدیم. اگر شما وحدت تنها رو مورد توجه قرار بدید، یقین می کنید. برای قابلیت اشاره حسی باید یه یقین دیگه درست کنید. نقطه رو به معنی لاینقسم می گیرید، این یه مطلب متعقنیه. اضافه می کنید که قابل اشاره حسی باشه، این هم یه مطلب دیگه است. این دوتا مطلب رو باید هر دو رو یقینی کنید. یقینی کردن یه مطلب دم دستر از یقینی کردن دو مطلبه. پیداست شما بخواد یه مطلب رو یقینی کنید یا همون یه مطلب رو به اضافه یه مطلب دیگه یقینی کنید، خب پیداست که یقینی کردن مطلب اول راحت‌تره. اینجا هم همینطوره. پس یقین در حساب بیشتره، به خاطر اینکه موضوعش متوقف، شناخت موضوعش متوقف برای یه چیزه. اما در هندسه یه خود یقین ضعیف‌تره، به خاطر اینکه شناخت موضوعش متوقف برای دو چیز. اینطوره میشه پیشت. فقط قربنا ایشون میفهمد که آخر فصل، آخر فصل میگه که من در این فصل خواستم به کلام ارسطو نزدیک بشم و با او خیلی مخالفت نکنم. قرض منم همین بود، قرض منم همین بود که کلام ایشون رو تفسیر کنم. نظرم این نبود که اعتقادات خودم رو بگم. اگر میخواستم متقن نظر کنم طور دیگه حرف میزدم. این شرحی که من نوشتم مناسب متقن نظر کردنم نیست. و به فهم من تعلق نداره. فهم من این نمیپذیره. و من تصدیق کاملی نسبت به این حرفا ندارم. اگر میخواستم متقن نظر کنم این چنین بود که نظر من مناسب با این حرفا نبود و فهم من تعلق به این حرفا نداشت و تصدیق من نسبت به این حرفا خوب تعلق نمی گرفت. اما چون من نمیخواستم متقن نظر کنم، میخواستم کلام ارسطو رو شرح بدم، قرض اصلیم شرح کلام ارسطو بود، لذا پا به پای کلام ایشون پیش آمدم و هیچ جا اظهار نظر نکردم. روشن مطلب. فقط قربنا فی هذه الاشیاء. هذه الاشیاء یکیش عبارت بود از افضلیت برهان کلی نسبت به جزئی، دومی عبارت بود از افضلیت برهان موجب نسبت به سالم، سومی عبارت بود از افضلیت برهان مستقیم نسبت به خلف، چهارمی عبارت بود از مقایسه بین دو علم که توضیح دادیم. ایشون میفهمد ما در این اشیاء، یعنی در بیان این اشیاء، نزدیک شدیم به مهاجرت تعلیم اول. نزدیک شدیم به اینکه با تعلیم اول که کتاب ارسطوست مهاجی باشیم، خیلی از اون کلامیشون بیرون نرفتیم و اشکال نکردیم. فقط قرار در این اشیا، یعنی در این اموری که تو این فصل آوردیم، نزدیک شدیم. من در فارسی بعد از ماده قرب به معنای به میاد. نزدیک شدیم به این که مهازات پیدا کنیم با تعلیم اول، یعنی با کتاب تعلیم اول که کتاب منطقی ارسطوئه. و محاکاتی فیها، یعنی حکایت کنیم تعلیم اول رو و حرفای تعلیم اول رو فیها در این اشیا. خواستیم ببینیم تعلیم اول در این اشیا چی گفته و ما خواستیم که اون چه که تعلیم اول گفته فقط حکایت کنیم، در بارش نمیخواستیم نظر بدیم. و کانه زالکه غرازانا، زالکه یعنی همون محاذات با تعلیم اول، همین محاذات با تعلیم اول هم غرض ما بود. اصلا قرار ما چیزی نبود. ما نمیخواستیم نظر خودمون رو بدیم، ما میخواستیم به محاضات تعلیم اول شرحی بر تعلیم اول بنویسیم. و کانه زالکه قرار اونا، یعنی همین محاکات، یعنی همین محاضات، اینا قرار ما بودن. دون الاستقصا نمیخواستیم دقیق وارد بحث بشیم. اگه میخواستیم دقیق وارد بحث بشیم یه جور دیگه حرف میزدیم. فکان ها زن نمت، اینجا عبارت خیلی آسونه، فقط زمیر اسم شداش خود حرف داره. فکان ها زن نمت، ها زن نمت من نظر، ها زن نمت یعنی نظر محاذاتی، نظر محاکاتی، همون محاذات و محاکات داره میگه. فکان ها زن نمت من نظر یعنی نظر این نمتی، نظر این نمتی یعنی نظر محاکاتی و نظر محاذاتی، غیر مناسبه. عبارت توجه کنید، اذا اردنا اتقانه رو ببین جلو، اذا اردنا اتقانه آخر عبارت آمده، آخر این جمله آمده، اینو ببین جلو. ضمیر اتقانه به نظر برمیگرده، اگه ببینید جلو ضمیر برمیگرده متأخر لفظی و رتبی، لذا ابن سینا آورده چقدر. حالا ما دیگه نگران این مسئله نیستیم، میاریم جلو. اذا اردنا اتقان نظر را، یعنی اگه میخواستیم نظر دقیق و متقن بدیم، کان هازن نمد من نظر اولا غیر مناسب لتصورنا، ثانیا لا آلقن به افهامنا، ثالثا لا حسن الانقیاد لنا. اون مقدمه بر اذا قرینه است بر جواب اذا، خود اذا صدر طلبه، اجازه نمیده جواب مقدم بشه، ولی قرینه است بر جوابی که حذف شده. حالا ما که به ادبیات کار نداریم، اذا اردنا اتقان رو میریم جلو. اگر اراده کرده بودیم اتقان نظر رو، کان هازن نمد من نظر، یعنی اینجور نظر کردن محاکاتی و محاذاتی و تفسیری غیر مناسب بود لتصورنا، یعنی ما از این مطالب، بعضی از این مطالب یه تصور دیگه ای داشتیم. اگر میخواستیم دقیق حرف بزنیم تصور خودمون رو میگفتیم، نه تصور ارسطو در تعلیم اول رو. ولا آلقن به افهامنا، یعنی این نظری که الان ما کردیم که نظر محاذاتی و محاکاتی بود تعلقی به فهم ما نداشت، ارتباطی به فهم ما نداشت، چون ما یه چیزی که فهمیده بودیم خیر از اونی که ایشون میفهمه. سالسن ولا حسن الانقیاد لنا، انقیاد معنی از آن به معنی اعتقاد. این مطالب اگر ما دقیق میخواستیم بس کنیم، مطالبی که از ارسطو نقل کردیم، حسن الانقیاد برای ما نبودن، یعنی تصدیق کامل نسبت به اونها نداشتیم، حسن و تصدیق نبودن. اذا اردنا اتقان نظر، این از اردنا اتقان نظر را شدم جلو معنا کنیم راحت ترین. اگر ما منظورمون شعر نویسی نبود، منظورمون بود که نظر متقن بیان کنیم، یه نظر دیگه میدادیم، منتها چون شارح کلام ارسطو بودیم سعی کردیم حرف ارسطو رو توضیح بدیم، اشکال این بشه. خب مثل این که باید بس باشه، فصل بعدی رو شروع نکنیم.